تولید داخلی افزایش پیدا میکنه در مقاطعی از سال و از زمانهای مختلفی، بنابراین ما اونجا بلاک میشیم،
ممنوعیت ایجاد میشه برای صادرات. درسته،
ممنوعیت ایجاد میشه برای صادرات. و در واقع نکته بعدی در واقع این هستش که من این رو شاید کارشناسایی همکارای محترمی که کارشناسی میکنن این جور مسائل رو هم بتونن به این قضیه کمک کنن. ببینید، شما در حال حاضر وقتی که از یک کشوری دارو وارد میکنید در هر سطحی، خیلی از اطلاعات در واقع اون کارخونه تولیدی و در واقع مستنداتشون و روش تولیدشون و سایر مسائلشون من جمله قیمت گذاریشون اطلاعات خاصی ندارید. آن چیزی که نمایی برای شما میشه و منجر به تصمیم گیری شما برای خرید اون دارو میشه که نام اون داروست، برند و کیفیتش هست. و در نهایت
منظور شما این هستش که در ابتدا به ساکن وقتی اسمش رو میشنویم یه همچین مسائلی رو نداریم، همچین اطلاعاتی رو نداریم، ولی خب بعدن که میتونیم به دست بیاریم.
حالا خریدارهای کشورهای منطقه از نظر من متأسفانه اطلاعات خیلی ریز از صنایع ما دارن. بعضی هاشون حتی دستن در کار تولید شدن در داخل کشور ما، از یه جهت خوبه،
یعنی از کشورهای دیگه اومدن در ایران تولید میکنن.
خریداران کشور افغانستان در اینجا ممکنه سرمایه گذاری هم کرده باشن، خب خیلی خوبه سرمایه گذاری در یک صنعت، ولی دارم میگم چه اتفاقاتی میفته برای شرکت های ما وقتی که ما در واقع نتونیم یک شاکله خاصی برای سیستم های مالی قیمت گذاری قیمت تمام شده و مواد اولیه همون داشته باشیم. از طرفی به خاطر تلاطم های موجود در تولید و برطرف کردن نیاز داخلی و شاید بعضی از ایام به خاطر نوسانات قیمت، خب خریداران و مشتری های ما در کشورهایی که نام بردید طبیعتاً اقبال نشون بدن به سایر کشورها و سایر تولید کنندگانی مثل اردن، ترکیه که رقیب اصلی ما در منطقه هستن در زمینه دارو. بنابراین لازم هستش که ما در شرکت های تولید و در سازمان های تصمیم گیر یک مدل اقتصادی صادرات داشته باشه. من همین الان این پیشنهاد میکنم که سازمان های زیرفت تصمیم گیر در این زمینه، سازمان غذادارو، سندیکه های محترم و انجمن های زیرفت یک مدل اقتصادی صادرات طراحی بکنن که شرکت های تولیدی بر اساس اون مدل در واقع موانع رو پشت سر بگذارن و ارتباط خیلی مثبتی هم با سازمان های دولتی تصمیم گیر داشته باشن در این زمینه که مشتری های خودشون رو به شکل طولانی مدت بتونن حفظ کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما تو این بخش قبل از این که من سوال آخر از شما بپرسم یه بخش دانشجویی داریم و این هفته هم خانم مریم بناوی دانشجو داروسازی در استودیو هستن. یه مطلبی ایشون آماده کرده در خصوص صادرات دارو و آمارهای مربوط به اون در دنیا که اگه اجازه بدین ما این بخش رو بشنویم و بعد برگردیم به شما.
در خدمت شما.
خانم بناوی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. بازار داروهای جنریک شامل فروش داروهایی است که به صورت داروهای مارکدار هستند که توسط شرکت‌های خصوصی با بسته‌بندی‌های گوناگون به بازار عرضه می‌شوند. به نظر می‌رسد بازار جهانی داروها از 233 میلیارد دلار در سال 2020 به 245 میلیارد دلار در 2021 با نرخ رشد سالانه 5% رشد کند. این رشد عمدتاً به دلیل شروع فعالیت مجدد شرکت‌ها و سازگاری با شرایط جدید کرونا هستش، در حالی که با بهبود یافتن کرونا که پیش از این منجر به محدودیت‌های از جمله فاصله اجتماعی، کار از راه دور و تعطیلی فعالیت‌های تجاری شده بود و فعالیت‌های تجاری را به چالش کشیده بود، پیش بینی می‌شود که بازار دارویی در سال 2025 با نرخ رشد حدوداً 7% به مبلغ 331 میلیارد دلار برسد. افزایش شیوع بیماری‌های مزمن یکی از عوامل اصلی بازار داروهای جنریک است. داروهایی با برندهای مختلف با قیمت مناسب ارائه می‌شوند، در حالی که داروهای جنریک با همان ترکیبات شیمیایی داروهای مارکدار با هزینه کمتری در دسترس هستند که باعث می‌شود بیمار با هزینه کمتر این داروها را تهیه کند. اگر یک بیماری مزمن باشد، درمانش برای مدت زمان طولانی‌تری خواهد بود و از این رو فروش داروهای جنریک نیز افزایش پیش می‌یابد. به عنوان مثال طبق گفته سازمان بهداشت جهانی طی 10 سال آینده مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مزمن 17% افزایش می‌یابد. همچنین در سال 2020 تقریباً 3.4% از کل مرگ و میر در جهان به دلیل بیماری‌های مزمن بوده است. عدم آگاهی در مورد داروهای جنریک یکی از محدودیت‌های موجود در بازار داروهاست. مصرف کننده ها داروهای مارکدار را انتخاب میکنند، علی‌رغم این واقعیت که داروهای جنریک همان فرمولاسیون شیمیایی داروهای مارکدار را دارند. بسیاری از پزشکان و داروسازان ترجیح میدهند بیماران خود را به مصرف داروهای برند تشویق کنند و این تصور را در بیماران ایجاد میکنند که داروهای جنریک با داروهای برند تطابق ندارند.
خیلی متشکرم. مطلب جالبی بود. آقای دکتر زرین، قبل از اینکه سوال آخر بپرسم، در رابطه با این مطلبی که شنیدین، شما با توجه به تجربه‌ای که در آرندی دارین، من می‌خوام از شما بپرسم که خب ما نظاممون جنریک شده، نظام داروییمون، و تغییر کرده. در حال حاضر هم خیلی از کشورهای دیگه وضعیت متفاوتی از ما دارن در برخورد با برندها در مارکتشون. ما در داخل کشور همچنان با این درخواست و این نیاز گاهی وقتا مواجهیم که افراد دنبال داروی برند هستن یا پزشکا یا داروسازا. شما این رو چطور تحلیل میکنید؟ چه باید براش بکنید؟
اگر منظور جنابعالی داروهای برند منظور داروهای خارجی وارداتی باشه، بیماران و پزشکان بدون باشه، منظورتون هست؟
منظور اوریجینال برند هست عمدتاً دیگه.
بله، اوریجینال برند. به هر شکل آقای دکتر، نیاز مصرف کننده، پزشکان و بیماران به داروی برند غیر قابل هست، نمیشه هستش کرد.
درسته.
برشک در شرایطی پزشک ما تشخیص میده و بیمار ما ترجیح میده که برای بیماری خاصی داروی برند استفاده کنه. آنچه که باعث میشه در دراز مدت با تمرکز و فعالیت بر تولیدات داخلی یک مقدار نه حسب این درخواست و نیاز و در واقع دیمندی که در واقع در آن وجود داره و در آینده وجود خواهد داشت، تعدیل بشه این دیمند، افزایش کیفیت داروهای داخلی،
بله،
برندینگ داروهای تولید داخل، افزایش کیفیت بسته‌بندی و اعتماد سازی برای پزشکان تجویز کننده و در نهایت مصرف کننده ما هست. این کاری هستش که خیلی باید جدی بهش پرداخت. ببینید، موانع قیمت گذاری در زمینه دارو که در واقع همه داروسازان دستن در کار تولید کننده دارو بهش اقرار دارن و اصرار دارن که اصلاح بشه و قیمت دارو قیمت واقعی بشه، اون مباحثی که در همه جا میتونین در واقع ملاحظه بفرمایید که درخواست حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن در واقع و واقعی شدن قیمت دارو و متعاقب اون مسائل دیگه، یک اهرمی است که میتونه باعث در واقع نظارت سازمان زیرت بر افزایش کیفیت داروهای ایران شد. اما نخبگان صنعت و مدیران در واقع صنعت ما قطعا این تلاش رو دارن میکنن و قاعد در واقع باعث افتخار از تلاشی که الان در صنعت داروی ایران داره میشه، ولی به نظرم میاد که به نظر شخص من کافی نیست و یک برنامه دراز مدت برای افزایش کیفیت، مزیت‌ها و در واقع برندینگ داروهای تولید داخل در قبال داروهای اوریجینال برند داشته باشیم.
بله.
ولی در نهایت فکر کنم که اونها جایگاهشون در واقع در بازار مصرف ما در تا حدودی خواهد بود.
خیلی متشکرم. به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبین گرامی، شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. و همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از برنامه کاربردی ایران صدا دانلود کنید و بشنوید. آقای دکتر زرین، به عنوان سوال آخر از شما میپرسم که ما یک جریان قاچاق دارو از داخل به خارج از کشور هم داریم که در نوع خودش خیلی جالبه. در رابطه با این که به صادرات هم فکر میکنم به نوعی مرتبطه، چون یه جوری صادراته، ولی صادراتی که به طور کامل تولید کننده، توزیع کننده و کلن صنعت دارویی ما نمیتونه بهره مند بشه ازش و شاید خیلی هم آمار خوبی ازش نداشته باشیم. گاهی وقتا هم وزارت بهداشت در برخورد با همچین مواردی واقعا در برنامه هاش دچار مشکل میشه، چون برفرض حساب کرده بوده یه موجودی وجود داره و بعد به طور ناگهانی موجودی حذف میشه در کشور. شما در این خصوص چه مطلبی داریم ما بگین؟
آقای دکتر، اساسی ترین مطلبی که در این مورد میتونم اشاره کنم همون مطلبی که در ذات قبل خدمتتون گفتم، مدل اقتصادی، مدل مالی.
بله.
ببینید، واقعی شدن قیمت دارو در داخل کشور کمک بسیار بزرگی خواهد کرد به متوقف کردن این جریان معکوس. مطلب بعدی برنامه‌ریزی تولید، یعنی در واقع پیشبینی، همون که خدمت عرض کردم پیشبینیه در واقع نیاز مصرف داخلی و کنترل تولیدات بیش از حد نیاز داخل. ببینید، وقتی که قیمت داروی یک کارخانه تولیدی واقعی بشه و حاشیه سودش بر اساس مدل‌های اقتصادی و مالی و سرمایه‌گذاری تعریف بشه،
بله،
صاحب سرمایه تولید کننده با آرامش تولیداتش رو انجام خواهد داد، در حجم مناسبی انجام خواهد داد، سوداوری خاص خودش رو پیشبینیش رو عملی خواهد کرد و سرگرم توسعه و در واقع تولیدات جدید میتونه بشه. از طرفی میتونه تمرکز داشته باشه روی صادرات با مدل اقتصادی خودش و در واقع بجز تأمین نیاز داخلی در حدی که نیاز مشتری خارجی خریدار رو تأمین بکنه به تولیداتش اضافه میکنه. و پس تمام اینها برمیگرده به ایجاد یک مدل اقتصادی در صنعت دارو با کمک نخبگان صنعت، سازمانهای تصمیم‌گیر و زیرک. به نظرم میاد که ضروریست این کار انجام بشه و دارو به سمت قیمت واقعیش بره، حاشیه سود کارخانجات تولیدی و توزیع کنندگان و در واقع نهایتاً داروخانه هایی که در واقع توزیع می کنند و به دست بیماران می رسونن این داروها رو، در واقع یک مدل اقتصادی برای زنجیره تأمین دارو جدید طراحی بشه و برنامه‌ریزی تولید آپدیت بشه در داخل کشور. مطمئناً این جریان معکوس متوقف خواهد شد یا به حدی کم میشه که دیگه حائز اهمیت نخواهد.
خیلی متشکرم. من یه سوال دیگه هم الان خب ایجاد شد که در صحبتی که با خانم دکتر حامدی فرداشتیم ایشون اشاره کردن به بازار صادراتی خوب داروهای نارکوتیک که به طور سنتی از بازارهایی هستش که ما همیشه درش خوب حضور داشتیم و من یادمه که در یک نمایشگاه بین‌المللی خیلی از شرکت‌هایی که حضور داشتن با موضوع نارکوتیک خیلی خوب شرکت تماد ما رو میشناختن، نام می‌بردن و با محصولاتش آشنایی داشتن. برای خود من اون زمان که اولین بار بود مواجه می شدم با این بازار خیلی عجیب بود و بعدن هم که بیشتر متوجه شدم که چه بازارهایی این شرکت و این محصولات در دنیا ساختن، خب بیشتر متعجب شدم. می خواستم از شما بپرسم که ما در حوزه نارکوتیک چه فرصتهایی از دست دادیم و چه فرصتهایی خواهیم داشت یا داریم که می تونیم ازش استفاده بکنیم؟
ولی تو حوزه نارکوتیک به کشور عزیز ما میتونه هاب تولید محصولات نارکوتیک در منطقه باشه. ما بزرگترین، بهترین و میتونیم صادرکننده محصولات نارکوتیک، مواد API و فینیش باشیم به سراسر دنیا. دلیلش هم جغرافیای در واقع کشور ما هست. دانش تولید محصولات نارکوتیک، چه API و چه فینیش پردارت هست، این فرصت رو همیشه در اختیار صنعت داروسازی ایران بوده که بعضی از اساتید بنده، بعضی از همکارای عزیز ما در واقع همت کردن و از این فرصت استفاده کردن و اقدام به تأسیس خطوط در واقع API نارکوتیک و صادراتمون و حتی فینیشش کردن. به نظرم میاد که
این مواد اولیه و ساخته شده هر دو.
بله بله، ما در آینده یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری با اپروچ صادرات در کشور ما میتونه محصولات نارکوتیک باشه و مطمئن هستیم با توجه به بردارانی که از این قضیه هست، اغلب کشورهای دوردست، کشورهای اروپایی، آسیایی در واقع خریدار محصولات با کیفیت تولید کنندگان ایرانی خواهند بود در این زمین. و پیشنهاد میکنم به اساتید خودم در صنعت که از این فرصت استفاده کنند و روی این مورد تمرکز بیشتری داشته باشن.
یعنی حتی با وجود اینکه ما بازارهای خیلی خوبی رو از قبل داریم، شما فکر میکنید که همچنان ما در حوزه این داروها میتونیم پیشرفت بیشتری رو هم داشته باشیم؟ من فکر میکنم که اگه بخوایم یه مقداری هم بیش از این پیش بریم، باید روی جی ام پی کار کنیم و خیلی وقتا جی ام پی این محصولات برای ما مشکل ایجاد میکنه در صادرات. ولی گاهی هم از ما سوال میکنن که در رابطه با محل کاشت محصولاتی که باید ازش در واقع داروهای نارکوتیک رو، مواد اولیه رو استخراج بکنیم، در این رابطه چطور؟ یعنی ما خب بعضی از اینا رو خودمون کاشت نمی کنیم. ما به این سمت رفتیم یا قراره بریم که بتونیم بخشی از این محصولات رو خودمون بکاریم؟
آقای تو، شرایط اقلیمی ایران، حالا متخصصین در واقع گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و متخصصین شیمیدارویی بهتر میتونن این پاسخ بدن، ولی شرایط اقلیمی ایران مناسب هست برای در واقع کاشت و پرورش خیلی از گیاهانی که میتونه منجر به استخراج مواد موثری تو این زمینه بشه. بنابراین اینکه خدمتتون عرض کردم ساتید سند در تمرکز باید بکنن روی وضعیه با توجه به شرایط اقلیمی و استعداد در واقع موجود در کشور در استانهای مختلف کشور هست. اگر که به کتب چاپ شده قرنها پیش ایران هم مطالعه بشه، بسیار در اونها ذکر شده و گناه های مختلفی ذکر شده. به نظرم میاد این یکی از فرصت های طلایی است که صنعت داروسازی کشور میتونه قد علم کنه و خیلی چیزهای دیگه، البته خیلی مواد دیگه، ولی یکی از شاخص های در واقع تولیدات کشور ما میتونه باشه در آینده برای صنعت داروسازی کشور.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین در برنامه حاضر شدین و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم، اگه مطلب دیگه ای ندارین.
خواهش میکنم آقایتون، متشکرم از دعوتتون و شما و شنوندگان عزیزتون رو به خدای بزرگ بشمارم.
خدا نگهدار شما، متشکرم. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی که با برنامه دارونامه با موضوع صادرات دارو با ما همراه بودید. در این برنامه در خصوص چالش ها و فرصت های صادرات دارو با شما صحبت کردیم. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ممنونم از اینکه شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید.
من یک رأی دارم،
فردا کی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردا میسربونه.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا امروز بساز.
منم دبیر رأی با
فردا را امروز بساز.
منم ایتر رأی دارم،
منم ایتر رأی دارم،
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم،
من یک رأی دارم،
یک رأی،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 MHz.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
تو از سازندگی
فصل تو بهار زندگی
الفت بين العرب والعجم اسمك نقوله بنشيد ونغم هذا حجي كل زمن وكل بجان موطني ايران تروي للحنان
نسل امروز تو بی سموندگان می جون بی سم محکم پای دو پر همه رود و طلب خود سونه مردم سرزنده مثل کارونه
مردمون ما نجیب و ارزشین هر کناری یه دژ مستحجمین
دیاری سروه باشکو ز وطن بنگی زنه من دشتکو
بغل هل یوریه تفنگ سر پرن دشی یا کزلاچی اوه کرن
باقلی گرمز کمسه قشقای گلی بیرالار این آی ناقی یلی
بندری 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 دریا به دریای روه به تو خیلی جل فارس چودانی ده
وطن فرمان دهد مهر ولایت رو درون سینه داریم با جوهر جان مهر خود را می فشاریم در راه حق باید سر و جان را فدا کرد مانند خوزستان که دینش را عطا کرد
سال ها سال سرور انقلاب است قصد شکوفایی و وقت انتخاب است هر برگ سبز ما شبیه قطره پا گنجینه ای می آفریند در دل خواب
ای شهروند
ای دوستان
بانگ حضورت دارد آهنگی خدایی
دریایی از عشق است در جام دلیران بر باب دنیا می درخشد نام ایران
ایران
شکوه اراده جلوه های وفاق ملی گام های استوار همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو ایستگاه 1400
ایستگاه 1400 مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد و رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه‌ای بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر وجود داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13 یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که از بین شبکه های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما در این نوبت کاری تا ساعت 14 در کنار شما ایزان هستیم. اگر نظر و پیشنهادی هم راجع به برنامه دارید، حتی انتقادی راجع به برنامه‌های این شبکه، میتونید از طریق روابط عمومی سازمان با شماره 162 نظر و پیشنهاد خودتون رو به ما ابلاغ کنید و برسونید. قطعا همکاران ما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما استفاده خواهیم کرد. رسیدیم به ساعت 10 صبح و ما در این لحظه زمین 300